السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسه گذشته با توضیحی که از فرمایش مرحوم شیخ ارائه شد روشن شد که مقصود ایشان از نیابت نیابت اصطلاحی نیست، بلکه همون رجوع جاهل به عالم که در سیره عقلا هست عملا با امری مثل نیابت قابل تفسیر است. در مصباح الاصول هر دو شبهه را که دیروز مطرح کردیم، یکی این بود که در جریان اصل که موضوع آن مکلف شاکه است، چگونه مجتهد در احکام اختصاصی مکلف اصل جاری کند. و دوم همه این بود که فحص از دلیل برای رجوع به شک در این گونه موارد چگونه قابل تحلیل است، بیان مفصلی دارند که اساره این بیان آن است که ما نمیگوییم مجتهد نائب از مقلد است، ها گفته شود دلیل این نیابت چیست. بلکه میگوییم ان وظیفت المجتهد هی وظیفت الامام علیه السلام، و هی بیان الاحکام المجعوله فی الشریعه المقدسه. بنحو القضية الحقيقية، نهاية این است که علم امام منتهي به وحی است و علم مجتهد حاصل من ظواهر الكتاب و السنه، والمقلد يرجع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم. مجتهد بحث می کند از دلیل، تا ببیند جای رجوع به اصل هست یا نه. و در همه این موارد مقلد به مجتهد مراجعه می کند. عنایت بفرمایید، بیان ایشان مفصله، ما خیلی خلاصش کردیم و خودمونم معتقدیم که این خلاصه، خلاصه یه گویایی از حرف ایشان نیست، باید مراجعه کنید. ما تا ضرورتی ندیدیم دیگه خیلی معطل بشیم. اون اصاره حرف ایشان این است که ما در مورد مجتهد مشکلی نداریم، مجتهد از این جهت مثل امام علیه السلامه. چطور امام جواب سوال رو میده در حالی که سوال مبتلا به خود امام بگید نیست؟ مجتهد هم جواب سوال رو میده در حالی که خودش مبتلا بهش نباشه. چطور ما از امام اطاعت میکنیم، از مجتهد هم تقلید میکنیم، درست شو؟ بله، این فرق هست که علم امام علیه السلام منتهی به وحی، علم مجتهد مستند به ظواهر کتاب و سنت، ولی از اون جهت فرقی ندارن. پس مشکلی نیست. الا نهج القضیه الحقیقیه مجتهد جواب میده، همچنان که الا نهج القضیه الحقیقیه امام علیه السلام جواب میده. این حرف ایشون. حالا به این حد از بیانی که ما نقل کردیم، در این تشبیه بین امام و مجتهد مناقشه ای دارید یا ندارید؟
یه مناقشه که میشه کرد اینه که امام علیه السلام چون عالم به غیب هست نیازی به مثلا اصول عملیه نداره،
استنباط نداره.
یه تفاوت هم هست که امام حکمی که میده حکم واقعیست، مجتهد حکمی که میده حکم ظاهریست. حرف سوم اینه چه ضرورتی داره اصلا ما به مجتهد رو تشبیه به امام علیه السلام بکنیم با وجود این فارق‌هایی که داره؟ با همون حرفی که زده شد این مسئله قابل حل و نیاز به اینقدر زحمت،
پس برمیگرده به همون نیابت.
نیابت
شبه نیابت،
همون شبه نیابت. من اصلا اینو عرض میکنم که بگیم این خدمت شما عرض شد که آقای مجتهد مکلف حکمیست، نازل منزله. یه وقت میگیم نیابت، میگه نیابت رو شامل نمیشه ادله خدمت شما عرض شد که اصول عملیه. یه وقت میگیم این نازل منزله است یا در حکم،
همون نازل منزله مراد همون
دیگه. نیازی نیست که بگیم آقا شامل نیابت هم بشه ادله و بی نیاز میشه.
همون مراد از نیابت نازل منزله است.
بله، میرسه تکلم باشه.
اصل قضیه رو بدم، سوال اصلی رو چرا مشکل دیگه اصلا به این مراحل نمیرسه. شبه دوم بود که نمیتونم به اصول عملی مراجعه کنم قبل الا بعد فحص.
درسته؟
بعد ما یه گفتیم خب مقلد که عاجز از فحصه،
مجتهد براش فحص بکنه،
مجتهد هم که مکلف نیست. در حالی که اگر مجتهد رو به خودش نگاه کنیم، یعنی جدای از اینکه مقلدی داشته باشه نداشته باشه، درسته که ابتداعا مکلفه به اینکه احکام خودش رو انجام بده، یعنی احکام تکلیف
مبتلا به خودشه،
اما بالعرض باید مبتلا به همه مقلداش هم بیان کنه. و اصلا اینکه عمل به اصول عملی بعد از فحصه این اصلا شامل مقلد نیست. اصلا مقلد در اون فضا قرار نمیگیره که بخواد بره فحصه. حالا که میخوای به اصول عملی عمل کنی، اصلش ما ایراد داره، سوال اشتباه، شبهه دوچار مشکل، چرا که تا زمانی که اصول عملیه هست و بعد از فحص این کسا وظیفه مجتهد و خود مجتهد به ما و مجتهد
خب شک نداره،
مکلفه.
شک نداره در مورد محصه حیض اصلا شکی دلش نداره، شک براش به وجود نیامده.
برای کی؟
برای مجتهد. مسئله حیض و نفاسه، شکی نداره برای خودش که مکلف باشه،
احکام رو بیان کرده، پس مکلف هم با تقلید کنه.
به همین مشتهدی که میخواد دارد حاضر حکم و استنباط بکنه، میخواد با اصالت و براعت هم از سک کنه در مورد یک حائز، خودش که حائز نیست که شک بکنه.
خواهر رو بگه اصلا کار به شکیش نداشته باشه. مشتهد به ما با مشتهد، یه بار خودش مکلفه، یه بار به این که مجتهده یه مکلفین از اون تقلید میکنه. درسته؟
خب
این وظیفه داره هم خودش که مکلف، احکام که خودش در اونها شک داره یا انجام بده، یکی هم باید همه اونها رو به ما و این که مقلد دارد.
خب این مقلد دارد یعنی چی؟ این مقلد دارد یعنی چی؟
یعنی یه عده‌ای دارن از این مجتهد تقلید میکنن.
پس این داره کار اونها رو انجام میده.
نه، کار اونها نیست، کار خودش رو بره. تفاوت ما با اون حرف قبیله آقا این کار خودشه. دو مقام داره، یه مقام خودش مکلفه، یه مقام مجتهد دیگرانه. باید به ماهایی که خودش مجتهده
این که ما میگیم کار دیگران از این جهته که میگیم آقا طبع اولیه قضیه این است که هر کسی میره حکم خودشو پیدا کنه.
این که همه باید مجتهد.
خب بله، طبع اول قضیه همینه، طبع اولیه قضیه همین. منتها من یا نمیتوانم یا نمیرسم یا نمیشد به هر دلیل، او وقت میفته به عهده او. پس این همون بحث کن نیابت میشه. ببینید نیابت، کلمه نیابت یه مقداری اینجا طرف رو مثلا میگه آقای اینجا نیابتی در کار نیست. نه، شبیه بحث نیابت.
استاد به نحو قضیه حقیقی وظیفه مجتهد واقعا برای محکمه.
خب بله دیگه، اگه مرجع تقلید باشه باید حکم بکنه دیگه، نه مجتهدی که مرجعیت نداره. مجتهدی که مرجع تقلیده، مردم ازش دارن تقلید میکنن. خب این خانمه داره از یه آقا تقلید میکنه، میگه خب بحث حیض با چه کار کنن؟ اونجا بنویس آخر صفحه جا داره.
جواب دیگه برای همین کار را حیض
همین عرض میکنم بعد. در جواب محقق خویی عرض میکنیم فرق بین امام و مجتهد در این است که امام عملیات استنباط بگید ندارد، مجتهد است که عملیه استنباط دارد. یا از امارات حکمی را می فهمد یا از اصول وظیفه ای را تشخیص می دهد. اگر مرحوم شیخ شبه نیابت را مطرح می کند، بحث استنباط منظور است. در استنباط مجتهد نازل منزله کی میشه بگید؟ مکلف میشه. بله، در بیان احکام هر دو علا نهج قضیت الحقیقیه حکمی را بیان می کنند، چه امام چه مجتهد. ولی اون چه که شبه نیابت را در مجتهد می آورد این است که طبع اولی قضیه این است که خود مکلف کار خودش را انجام بده، ولی چون نمی شود مجتهد جای او را می گیرد. عنایت بفهمید منظور من چیه. ببینید حرف آقای خویی این است که ما نیابت رو نمیگیم. چطور امام نائب از مردم در بیان احکام نیست؟ امام که نیابت از طرف مردم نداره در بیان احکام، مجتهد هم در بیان احکام نیابتی نداره. چطور امام علی نهج القضیه الحقیقیه بیان احکام میکند؟ مجتهد هم علا نهج قضیت الحقیقیه بیان احکام میکنه. بله، علم امام وحی، علم مجتهد ظاهره کتاب و سنت، ولی در اون چه که ما میگوییم یکسانند. عرض ما اتفاقا همین بود، در همون چه که فارق بین امام و مجتهد از نکته در همون جاست که امام نیاز به عملیات استنباط نداره، این مجتهد است که باید عملیه استنباط محقق کنه.
ولذا در مورد امام اصلا بحث نیابت معنا نداره. اگرم بخوایم شبه نیابتی رو مطرح کنیم در مجتهده، طبع اولیه قضیه این است که هر مکلفی بره حکم شخص خودش را استنباط کنه، که اصلا دیگه رجوع جاهل به عالم نباشه، هر کس بره حکم خودش را استنباط بکنه. این طبع اولیه قضیه است. منتها این نمیشود، عملا ممکن نیست، هیچ کس نمیتونه همه احکام خودش را، همه افراد بگوین همه احکام خودمون را استنباط میکنیم، نمیتوانن، نمیرسن. طبیعتا سیره عقلا یعنی رجوع جاهل و عالم مطرح میشه. حالا اونجایی که مجتهد دیگه کار خودش را استنباط نمیکنه، مجتهد میخواد مسائل دماء ثلاثه را استنباط بکند، اینجا آقای مجتهد نائب مناب، شبه نائب مناب میشه برای اونا. من دیدم یک آقایی داشت مسئله میگو شبه نیابت ها، الان یه دمام دام داشت مسئله همین حیض و نفاس و اینها رو میگو، و قشنگم جدی میگفت مثلا فلان مسئله حیض اینه، حالا فرض کنید من امروز حائض شدم. خودش خود همینه دیگه، این فرض کنید من امروز حائض شدم، یعنی همون شبه نیابت.
آقایین هم لابد داشته میگفت.
بله 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 داری آقایین داشته، البته خانم هم بوده. عرض کنم به حضور شما، حالا بد نیست برای تفنن اسم میبرم کسی از بزرگان، یک جایی قبل از انقلاب منبر بوده، میگفت منبری قبل از من گفت اونی که پای منبر نشسته ساواکی ضبط کوچیکی هم همراهش، مراقب باش ایام محرم. گفتم کاری نداری؟ گفت نگفتم بشین به اون منبری قبلی. رفتم منبر، مجلس هم فقط آقایون بودن، هیچ خانومی در مجلس نبود، پر مرد. گفتم خطبه رو که خوندم، قال الله تبارک و تعالی یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. گرچه جلسه مربوطه به آقایونه، اما این مسائل خانوم هاتون گاهی مبتلا میشن، باید بدانید. یک ساعت تمام درباره حیض و مسائل مختلفه حیض صحبت کردم، یه روزه خوندم آمدم پایین، گفتم این نوار خوب پر شد. نواری که ممنوع از مسائل من حیض و نفاس باشه. حالا این آقا هم اینجا قائم مقام شده، نائب مناب شده آقا. خب این بحث تمام. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه می‌فرماید ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، فإما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك. مقصود از این عبارت بیان جمله ایست که تقسیم کتابش را به سه قسم تصحیح کند، و عملاً هم شیخ بر همین منوال بحث را آورده. هذا اولا. ثانیاً مقصود ایشان از مکلف اگر چه می تواند مکلف مقلد هم باشد، ولی عبارت نشون می دهد که چون کتاب اصولی است و این مباحث به درد مقلد بفرمایید نمی خورد، مقصود اصلی از مکلف کیه بگید؟ مجتهد است. که یا تکلیف شخصی خودش رو میخواهد استنباط کند، یا کنائبی باشد که تکلیف دیگران رو بخواهد استنباط کند. ثالثاً در کلمه اذا التفت شخصی را خارج می کند که غافل از احکام شرعی است. و منظور از التفات هم التفات تفصیلی نیست، رابعاً مقصود از حکم شرعی حکم شرعی واقعی است که مکلف نسبت به آن سه حالت دارد. که در ضمن این حالات در صورت عدم علم به حکم واقع کی واضح خواهد شد بگید؟ حکم ظاهری واضح می شود. خامساً تقسیم جناب شیخ به لحاظ تحصیل مؤمن خواهد بود. مؤمن اول قطع است، مؤمن دوم کل قطع است، یعنی اماره معتبره. مؤمن سه سوم هم اصل است که ابتدا اصول عملیه شرعیه و سپس اصول عملیه عقلیه در صورت شک مؤمن ماست. این توضیح عبارت شیخ. چنانی که می دانید مرحوم آخوند تغییراتی را در این تقسیم بندی ارائه داده، و بعد از مرحوم آخوند هم گروهی نظر شیخ را پذیرفتند، گروهی نظر مرحوم آخوند را. عده‌ای هم خود بیان مستقلی دارند، علیکم بالمراجعه به مصباح الاصول و منتقل الاصول تا اولا سر عدول مرحوم آخوند از تعبیر شیخ روشن شود، و ثانیاً روشن شود که آیا تقسیم شیخ صحیح است یا تقسیم دیگران. چون این بحث ثمره عملیه ای ندارد، ما طرحش نمی کنیم، ولی مطالعه کنید. این دوتا هم بسه، بیشتر از اینم دیگه نیاز نیست. با توضیحی که از بیان جناب شیخ داده شد، خواستیم اقوا بودن نظر مبارک مرحوم شیخ روشن شود. ولی شما حتما هم مصباح الاصول رو ببینید، خود کفایه رو که دیگه باید ببینید، هم مصباح الاصول رو ببینید، هم منتقل اصول رو ببینید، حرفای دیگران هم در اینجا گفته شده، ببینید آیا راه حل دیگری هم برای تقسیم هست یا نه. چون مطلب خیلی اثر عملی نداره، تقسیم بندی کتابه. با این بیان هم جناب شیخ مقصودش روشن شد، ما دیگه بیشتر از این بحثی نمی کنیم. بحث بعدی حجیت قطعه که انشالله باید دربارش بحث کنیم. یه رو به امروز به من مرخصی بدید علما، ازتون ممنون میشم. مرخصیشم بی حقوق باشه باز اشکالی نداره، من جایی کار دارم با اجازتون. انشالله اول بحث حجیت و کاشفیت قطع روز شنبه، فردا هم که بحث حضرت سید الشهدا سلام الله علیه.